بسم الله الرحمن الرحیم. خب این دهه چند شبیه کلماتی رو از امام حسین علیه السلام انتخاب کردم، تو این جلسه میخونم. یه سخنرانی، یه خطبه ای از امام حسین علیه السلام نقل شده در منا که یک سال قبل از نهضت عاشورا، چون سالی که قیام امام حسین واقع شد حضرت منا نرفت. قبل از عرفه مکه رو ترک کرد روز هشتم، این یه سال قبله که حضرت دستور داد که شخصیت های اسلامی که تو مکه حضور پیدا کردند اینا رو دعوت کنند به چادر حضرت در منا، که میگن بیش از 700 نفر اومدند در از بزرگان مسلمین، 200 نفر توشون صحابی پیغمبر بود، بقیه هم تابعین بودن که پیغمبر رو ندیده بودند. حضرت، حالا من همه خطبه رو که ننوشتم، یه خطبه طولانیه، یه فرازهایش رو نوشتم. فرمودن که فَإِنَّ هَذَا التَّاقِيَ قَدْ فَعَلَ بِنَا وَبِشِيعَتِنَا مَا قَدْ رَأَيْتُمْ وَشَهِدْتُمْ. فرمودن این طاغوت که همین معاویه باشه، اون موقع هنوز معاویه زنده بود دیگه، سال آخر معاویه بود، فرمودن این طاغوت همتون میبینید و میدونید و مشاهده میکنید که با ما و شیعیان ما چه میکنه. اون دیگه مثلا حجر ابن عدی رو کشت، نمیدونم عمرو ابن حمق، اینا رو شیعیان حضرت نسبت به اینام که لعن امیرالمومنین رو در قنوت نمازها واجب کرد، بالاخره فهمیدن میبینید که با ما و با شیعیان ما چه میکنه، هم میبینید هم میدانید هم مشاهده میکنید. بعد فرمودن که اسم او مقالتی، فرمودن کلام منو خوب گوش بدیم. بعضی نسخه ها دارد که وکتبو قولی، کلمات منو بنویسیم یادداشت کنیم. بعضی نسخه ها من دیدم فرمودن که وکتمو قولی، گوش بدین و مخفی کنین. وکتمو یعنی مخفی کنید، یعنی این چیزایی که اینجا گفته میشه محرمانه است، اینو برای اهلش بگین. به نظرم این بهتره، ولی تو هر دو هست. ثم مرجعوا الى امصارکم و قبائلکم. بعد که فهمودن حج تموم شد، رفتین شهراتون و به سمت قبیله هاتون، فمن آمنتم من الناس، تو مردم به هر کسی که اعتماد داشتین، خاطرتون ازش جمع بود که اسرار ما رو نمیبرد فاش کند، و وثقتم به، و شما مورد وثوقتونه اطمینان بهش داری؟ فدعوهم الی ما تعلمون من حقنا، اونو دعوت کنین به این حقی که شما خودتون میدانید ما برگردن مردم داریم. فانی دیگه حضرت معلومه که به فکر قیام افتاده دیگه، ببینید دارد زمینه های قیام خودشو فراهم میکند، میگه کلام منو ببرین به گوش شیعیانی که مورد وثوقتون هستن برسونین. این توجه بفرمید و اینا رو دعوت کنید به حقی که ما به گردن مسلمین داریم. فانی اتخفف ان یدرس هذا الامر، چون من میترسم که امر دین کهنه بشه، فرسوده بشه، از بین بره. و یذهب الحق، و حق کاملا از بین برود. و یغلب، مغلوب بشه. حالا من همه رو ننوشتم، این مقدمه خطبه است، اما این قسمتش رو توجه فرمودن انشدکم الله، شما رو به خدا سوگند میدم. اتعلمون ان علی ابن ابی طالب کان اخا رسول الله، چون علی رو لعنت میکردن تو قنوت، حالا حضرت دارد اینا فهمن. شما آیا میدانید که امیرالمومنین برادر پیغمبر بوده؟ هین آخا بین اصحابه، یه وقت یه کسی برادر یکیه، مثلا یه نمونه الان تو ذهنم آمد، مثلا این کمیل ابن زیاد از اصحاب سر حضرت امیر بود، حجاج ابن یوسف او رو به شهادت رسوند، کمیل رو. برادر این کمیل حارث ابن زیاده که طفلان مسلم رو به شهادت رسوند. گاهی برادر بودن اصلا فضیلت نیست. امام هادی یه برادری دارد، جعفر کذاب، من توجه بفهمید اصلا هیچ فضیلتی نیست. حضرت میفهمد نه، پیغمبر او رو به برادری برگزید، چون برادرش که نبود، پسر عموش بود. هین آخا بین اصحابه، وقتی اصحابش رو دوتا دوتا با هم دیگه برادر میکرد، علی رو با خودش برادر. یعنی این فضیلته که پیغمبر اکرم کسی رو به برادری برگزیند. گفتن که بلا والله، اصحاب خیلی تو بینشون بودن دیگه، گفتن ما قسمشون داده بود دیگه، همون بلا والله، به خدا قسم هم اینطوره. حضرت فرمودن انشدکم الله هل تعلمون ان رسول الله سد کل باب شارع الى المسجد غیر بابه، آیا میدانید که، چون میدونید پیغمبر اکرم که آمد این مسجدش رو ساخت در مدینه که مسجد النبی باشد، اصحاب اومدن زمینای اطراف این مسجد رو خریدن، درهای خونهشون رو باز کردن به شبستان مسجد. دو در داشت، یه درش به پشت مسجد، یه درش هم وامی شد به همین شبستان، میخواستن بیان نماز از همونجا میمیدن تو شبستان. پیغمبرم یه خونه همون ساخت که الان هست خونهش، 9 تا اتاق داشت، چون 9 تا خانوم داشت، به هر کدومشون یه دونه داد. چون میدونید پیغمبر میتونه در یه زمان هر تعدادی که بخواد خانوم داشت، استثناست دیگه، ما 4 تا بیشتر نمیتونیم، 4 تا عقدی یا عقد دائم. ولی پیامبر نه، پیامبر چون اهداف سیاسی داشت از این طریق دین رو پیش می برد دیگه. پیغمبر می دونید اصلا اولین ازدواجش با خدیجه بوده تو 25 سالگی، حالا بعضی ها میگن خدیجه 40 سالش بود، و تا خدیجه زنده بود هیچ زنی اختیار نکرد. وقتی هم خدیجه از دنیا رفت پیغمبر 53 سالش بود، 10 سال آخر عمرش ازدواج کرده. یعنی اگر این آدم دنبال شهوت و اینا بود تو جوونیش میرفت دیگه. اینا دنبال شهوت نبودن، اینا کارشون رو پیش میبردن دیگه. یعنی مثلا عرب ها قبیله‌ای فکر میکردن، اگه کسی داماد یه قبیله‌ای بود باش وارد جنگ نمیشدن، در امان میموند. بعد با قبائل معروف پیغمبر میرفت وصلت میکرد دیگه، مثلا قبائل مهم عرب داماد اونا میشد. اونا دیگه تو ننگ میدونستن که بیان دامادشون رو بکشن، لشکر دیگه بر علیه اون نمیکشن. کارشو پیش برد. اکثر زنهای پیغمبرم بیوه بودند، خیلیشون هم سنهای بالا، مثلا ام سلمه خیلی سن داشت. من توجه بفرمایید، تنها زنی که ظاهرا تنها نی، البته سنی ها میگن عایشه بوده که باکره بود، ولی خدیجه هم باکره بود. حالا اونا برای این که این فضیلت مخصوص عایشه باشه خدیجه رو انکار کردن. حالا اون یه بحثی است، نمیخوام واردش بشم. اینا آمدن درها رو باز کردن، پیغمبر اکرم هم یه خونه 9-10 تا اتاق داشت، 9 تاش مال خانوماش بود، یه دونش مال حضرت زهرا بود که امیرالمومنین هم تو اون خونه زندگی میکرد، تو همون اتاق. تمام درها رو پیغمبر مأمور شد که این درهایی که به شبستون میشه همه رو قفل کرد، فقط در خانه خودش باز بود و مرتضی علی. تو دای نطبه هم هست دیگه، سد الابواب الا بابه، که عباس عموی پیغمبر هم ساخته بود دیگه. عباس خیلی ناراحت شد، اومد گفت یا رسول الله در خانه منو بستی. بعد در خانه علی، اونا به سن و سال فکر میکردن. حضرت همون دارن عمو جان ناراحت نشو، من به امر خدا این کارو کردم، من خدا به من امر کرده تمام درها رو ببندم. مگه در، چون اصحاب جنوب می شدن می اومدن از تو مذهب حرام بود، تو خانه علی اصلا این خبرها نبود، بخاطر در خانه علی باز بود. به همون آیه شما قسمتون میدم همه درها بسته نشد، فقط در خانه. گفتن که بلا والله، گفتن این آقا رو باید لعن کنن تو خونه. تو ببین درد میگه این مرد چه کرده و با کی کرده، داره یاداوری میکند. اتعلمون ان، یعنی همش انشدکم داره دیگه، اونا رو نمیخونم، قسمتون میدم. اتعلمون ان عمر ابن خطاب حرس علی قوت قدر عینه. میگه آیا شما میدانید که خلیفه دوم آرزوش این بود که یه روزنه به اندازه یه چشم باز کند به مسجد، مسجد تماشا کنه فقط. مثلا میگم من یکی از اتاقامو، یکی از این در خونه اونم باز میشد، چشمی دیدین یه دونه چشمی بذارم به اندازه یه چشم که مسجد رو ببینم. ید اوها فی منزله، از منزلش باز کند به طرف مسجد. فعبا علی، اما پیغمبر بهش اجازه نداد، گفتن بلا یا رسول الله. میگه اون ببین، اونی که خلیفه دوم بود، اینم من برای شما محبوبه، اون نتونست حتی یه چشم روزنه ای باز کند به مسجد، اما در خانه علی باز بود به سوی مسجد.
اتعلمون ان رسول الله نسب یوم قدیر خم فنادا له بالولایه.
گفتن شما میدونید علی رو به ولایت منصوب کرد پیغمبر اکرم، چون بعدن که پیغمبر اینا به دموکراسی آوردن، نه به چیزی آوردند، گفتن هر کی مردم بگه، دموکراسی رو آوردن جای نسب ولایت توسط خدا و رسول. بعدم که به پادشاهی و اینا منتهی شد، دو سه تا خلیفه اومد دیگه، به معاویه و یزید رسید دیگه، پادشاهی و موروثی شد، سلطنت شد دیگه. اونا که رأی گیری هم نمی کردن، پسرها از پدرها ارث بردن دیگه، فاتحه دین رو خوندن.
و قال لیبلغ الشاهد القائب،
آیا پیغمبر نگفت هر کی اینجا شاهده خبر این انتصاب ببرد به غایبین بدهد؟ گفتن بلا والله. که حالا چی میگیم؟ شما رفتین بگین، شما رسالتتون رو انجام دادین، میگین علی جانشین پیغمبر بوده، اینا قاسبن.
انشدکم الله، قسمتون میدم، اتعلمون ان رسول الله قال له فی غزوه تبوک انت ملنی به منزلت هارون من موسی الا لا نبی بعدی. نسبت علی به من مثل نسبت کیه؟ هارون به موسی، در حالی که پیغمبری فقط بعد من نیه، یعنی علی فقط پیغمبری رو ندارد، بقیه شؤونات هارون رو دارد. وزیرش هست چون هارون وزیرش بود، برادرش هست چون هارون برادرش بود، جانشینش هست چون هارون شریکش هست چون هارون شریکش بود، پشت و پناهش هست چون هارون پشت و پناه موسی بود. دیگه نمیخوای فارسی هاشو بخونم. قسمتون میدم، آیا تو مباهله پیغمبر، تو مباهله نجران پیغمبر جز علی و همسر علی و بچه های علی کسی رو با خودش مباهله برد؟ و آیا در مباهله علی نفس پیغمبر نیست؟ گفتن بلا والله. این چقدر خوب آقا دارد آبروی معاویه رو میبرد، بعد میگه حالا اینه که خود پیغمبره بعد لعنتش کنند. شما به قیامت جواب پیغمبر رو چی میخواین بدین؟ بعد شما هم ساکتین، هیچی نمیگین، نه امر معروف میکنین، نه نهی از منکر میکنین، نه حرف حق رو میزنین. مردم تازه مسلمان هم علی رو نمیشناسن، تو قنوت لعنش میکنند. این توجه میکنین؟ آدم هایی که تازه اسلام آوردن اصلا نمیدونن چی به چیه. شما میدونید شام وقتی فتح شد معاویه اومد حکومت، اول داداشش یزید اومد که عموی این یزید بود، یزید ابن ابو سفیان بود، دو سال بعد مرد، بعد معاویه اومد. شامیا اسلامشون رو از بنی امیه یاد گرفتن، اصلا چیزی از اسلام نمی‌دونن، هر چی می‌دونن همینا اینا گفته بودند. گو این تازه مسلمونا اومدن چیزی هم نمی‌دونن، شما هم که علمتون رو بروز نمی‌دین، حقایق رو برای مردم نمی‌گید. حالا بعدم میگه چرا؟ میگه چرا شما ساکتین؟ حالا قسمتون میدم، آیا روز فتح خیبر پیغمبر نگفت فردا پرچم رو به دست کسی میدم که خدا و پیغمبر او رو دوست دارد، او هم خدا و پیغمبر رو دوست دارد، کرارن غیر فرار؟ گفتن بلا والله همینطور بوده است. حالا قسمتون میدم، آیات اول سوره براءت توبه، اول پیغمبر نداد خلیفه اول ببرد ابلاغ کند، بعد جبرئیل اومد گفت ازش بگیر، یا خودت بعد ببری یا یه کسی که از خودت باشد. پیغمبر آیات قرآن ازش گرفت، گفت یا بعد خودم ابلاغ کنم یا، و مردم بدانید من از علی هم، علی از منه، و علی برد ابلاغ کرد آیات براءت رو. گفتن که بلا والله، دارد مظلومیت علی رو میگه. اتعلمون ان رسول الله لم تنزل به شدت قط الا قدمه لها ثقتا به. آیا هر امر سختی برای پیغمبر پیش نمی آمد علی رو نمی فرستاد جلو از شدت اعتمادی که به او داشت؟ وقتی این امر ابن عبدود آقا اومد از خیبر گذشت، نعره می کشید از خندق، از خندق گذشت، همه مسلمان ها این بر یه نفر رد شده بود. حالا این چه ذلتی برای مسلمین این یه نفر ایجاد کرد؟ گفت مسلمان ها خوب گوش بدین، مگه نمیگین شما شهیدشین میریم بهشت، ما کشتشین میریم جهنم، بیایید من یکی یکی شما رو بفرستم بهشت. به نوبت گفت بیاین بفرستمتون بهشت، عاشقای بهشت بیاین دیگه. هیچ کی جرات نمیکرد نفس بکشد. گفت آیا اونجا پیغمبر علی رو نفرستاد و علی نرفت گردن او رو قطع کرد؟ هر گردن کلوفتی آقا آمد در مقابل اسلام قد علم کرد، علی بینی او رو به خاک مالید، کمرش رو شکست. خدا شد اینجا مرحب، هر جا گفتن که بلا والله.
آیا قبول دارین که اینو بخونم، آیا قبول دارین که در ازدواج با فاطمه پیغمبر علی رو بر همه اصحاب مقدم کرد؟ همه دوست داشتن با فاطمه، اما پیغمبر علی رو برگزید که او سیده نساء عالمین بود. گفتن که بلا والله. اتعلمون ان رسول الله امر به غسله، امر کرد که او باید غسلش بده و خبرش داد که نذار هیچکی به تو کمک کنه، ملائکه میان به تو کمک میکنن. چون علی غسل داد، جبرئیل و ملائکه این بر اون بر میکردن پیغمبر علی، هیچ کس در غسل پیغمبر حضور نداشت. گفتن بلا والله. گویا پیغمبر در آخرین روزهای حیاتش نگفت انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا؟ گفتن بلا والله. گویا پیغمبر نگفته علی از منه و من از علیم، علی جنگش جنگ منه، علی خونش خون منه، علی صلحش صلح منه، دشمنی با علی دشمنی با منه. این چی است که شما خطیب میرد بالا منبر با لعن امیرالمومنین شروع میکنه؟ این توجه بفهم، شما هم همه ساکتین، حقایق رو همه رو میدونین. به طوری که سلیم ابن قیس که این خطبه رو نقل کرده قسم میخوره که من هیچ فضیلتی، میخوام دیگه معطلتون نکنم، هیچ فضیلتی راجع به علی نشنیده بودم که امام حسین اونجا نخونه و از اینا اقرار نگیرد. بعد فرمودن اعتبروا ایها الناس بما وعظه الله، عبرت بگیرین مردم از موعظه های خدا در قرآن. کجا؟ من سوء ثنائه علی الاحبار، اونجایی که خدا از دانشمندان یهود بدگویی میکند. چه بدگویی؟ میگد لا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم. قولهم الاسم این است که اینا میگفتن مسیح پسر خداست. میگد چرا دانشمندان یهود نهی نکردن مردم رو از این کلام گناه؟ اینجا چه مصداقش چیه؟ میگه چرا شما نهی نمیکنین از مردم رو که علی رو لعن نکنند؟ علمتون رو چرا ابراز نمیکنین؟ بعد جلوترش میگه لعن الذین کفروا، من خدا لعنت میکند دانشمندانی رو که علمشون رو ابراز نمیکنند. بئس ما کانوا یفعلون، چقدر بد اینا عمل میکنند. من موعظتون میکنم به همونی که خدا دانشمندان یهود رو موعظه کرده. والله یقول فلا تخشون ناس وخشون، از مردم نترسین از من بترسین. تا رسید به اینجا ثم انتم ایها الاصابه، همون ای گروه نیرومند و قوی. واقعا مسلمان ها قدرتی بودند، حالا 700 تاشون رو جمع شدن. اصابتون بالعلم مشهوره، گروهی که تو مسلمان معروف به علم و دانشین. بالخیر مذکوره، همه جا ذکر خیر شماست. و به نصیحت معروفه، همه شما رو به خیرخواهی میشناسند. و بالله فی انفس الناس مهابتون، به واسطه ایمان به خدا تو دلهای مردم یه ابهتی پیدا کردیم. دانشمندان آقا حساب میکردند اینا هنام علما تو بین مردم ابهتی دارند. یه آیت الله تو همه به احترامش بلند میشن، دستشو میبوسند. اونا هم اینطور بودن دیگه. بین مردم شما یهابکم و شریف، آدمای شریف از شما حساب میبرن، رو حرف شما حساب میکنند. یکرمکم و ضعیف، آدمای ضعیف هم شما رو گرامی میدارند، از شما تبعیت میکنند. تشفعون فی حوائج الناس، شما واسطه مردم هستین برای رسیدن به حوائجشون. هر جا رو بندازین روی شما رو زمین نمیاندازن، یعنی آبروی دارین، نفوذی دارین، مرید دارین، رو حرفتون مردم حساب میکنند.
و تمشون فی طریق به هیئت الملوک، با همون هیئتی که پادشاه ها بین مردم راه میرن شما اونجوری بین مردم راه میرن. یعنی یه مدعا میارن آقا یه جا بخوند، برای وزیر انقدر احترام نمی کنن که اونا احترام میکنن. این از اسلام گرفته اینا دیگه، توجه میکنن. یه واعظ رو میارن یه جا سخنرانی کند، اونقدر به یه وزیر بیاد اینقدر احترامش نمی کنن که این از اسلام گرفته است. فهمت علیس ذالک، آیا این به خاطر این نیست که مردم امید دارن که شما از دینشون دفاع کنین، از حقشون دفاع کنین، حقایق رو براشون بگین، اینا رو هدایت کنین، ارشاد کنین؟ تا حالا خطبه ادامه دارد، من دیگه حالا میرسد به اینجا. فهمت چرا شما وظیفتون رو انجام نمیدین؟ فهمت فلا مالن بزلتمو، شما نه پولی رو حاضرین در راه خدا بذل کنید، این دنیا طلبی، ولا نفسا خاطرتم بها للذی خلقها، و حاضر نیستین جونتون رو در راه خدا به خطر بندازین، عافیت طلبی. یکی از چیزهایی که آقا باعث میشه آدم حقایق رو نگه، حقایق رو کتمان کند. میفهمیدن من از پیغمبر شنیدم، تو خود وجه من از پیغمبر شنیدم، من رعا سلطانن جائرن، هر کی یه سلطان ستمگری رو ببیند معترضش نشه، حقایقو برای مردم نگه، بر خدا واجبه که روز قیامت این دانشمند رو با همون سلطان با هم مشهور کنه. میگن آقا این که ظلم نمیکرد، میگن این حقایقو نمیگفت، میگن این علی رو لعن نمیکرد، میگن این افشاگری نمیکرد از ترس جانش، از ترس مالش. اینا میترسیدن که نکنه به جانشون صدمه بخورد یا به مالشون صدمه. عافیت طلبی یه مانع بزرگ برای گفتن حقایق همین عافیت طلبی است. بعدم میگه آرزوتون اینه که قیامت با پیغمبر اکرم منشور شه و از عذاب خدا در امان باشین. زهی خیال باطل. فمد لو، آخرین قسمت خطبه رو بخون، لو صبرتم علی الآزا و تحملتم المعونت فی ذات الله، اگه شما سختی های مبارزه رو تحمل کنید و تو این اذیت هایی که تو این راه میشین صبر کنین، کانت امور الله علیکم ترد، تمام امور الهی به شما برمیگرده، تمام امور از شما به طرف مردم صادر میشه. اما این ترس شما، این عافیت طلبی شما، این که حاضر نیستین برای خدا سیلی بخورید، صدقه ببینید، این اوضاع رو این طور شده که اشرار اومدن امور مردم به دست گرفتن، حقایق رو برای مردم وارونه کردن، شما هم سکوت کردین هیچی نمیگین. این زمین سازی قیام حسین ابن علی از آخرین سال معاویه است. فهمیدن برین حقایق رو برای مردم بگین. 80 سال جوونا، این آخرین جمله باشد، 80 سال بعد از شهادت امیرالمومنین علی رو در قنوت لعن میکردن، بعد از شهادتش. حالا این دورانی که داره صحبت میکنه بعد شهادت علیه، تا 80 سال. به من اگه بگن آقا کی اینا تونستن آسون کنن شهادت امام حسینو، من میگم اونجایی که لعن علی رو در قنوت واجب کردن. کربلا هم هی میگفتن این پسر علیه، هم اینو که میگفتن دشمنی ها تحریک میشون، چون بغض داشتن لعن میکردن، هی میگفتن این پسر علیه. وقتی هم فریاد میزد چرا میخواین منو بکشین، گفتن بغضن من نال عبی که علی. ما جوابشون این بود، چون حضرت همینا رو دارد میگرد، میگرد خب شما حقایق رو نمیگین از ترس جونتون، امیدوارین قیامت با پیغمبر محشور شد، پیغمبر گفته حقایق رو بگین، چرا اجازه میدین علی رو لعن کنن؟ چرا میذارین حقایق بارونه جلوه داده بشه؟
چرا میذارین حق مسلم ما اهل بیت غصب بشه؟ میگن عمر ابن عبدالعزیز آقا تصمیم گرفت لعن علی رو ممنوع کنه، جرأت نمیکرد، میترسید قیام بشه، با اینکه خودش پادشاه بود، خلیفه بود. آخر به یه یهودی گفت یه روزی که عیده، همه اومدن مهمان منن، لشکری ها، کشوری ها، بیا خواستگاری دختر من. ساختگی، همه جمع بودن، علما، دانشمندان. اومد گفت من اومدم خواستگاری اینا. علما بلند شدن گفتن آقا ما به یهودی دختر نمیدیم، تو مگه نمیدونی؟ یهودی که نمیتونه. گفت چرا پیغمبر به یهودی دختر داد؟ ساختگی کرده بود. آقا گفتن آقا کدوم داماد پیغمبر؟ گفت مگه علی داماد پیغمبر نبود؟ علما گفتن آقا علی اولین کسی بود که به خدا و رسول ایمان آورد. اول ما من آمن، اول من اسلم. علی کجا یهودی بود؟ گفت اگر اول من اسلم بوده چرا لعنش میکنید؟ من بخوام یهودی لعنش میکنید. عمر ابن عبدالعزیز گفت جوابشو چی بدیم؟ گفتن ما نمیدونیم چی بگیم. اگر این داماد پیغمبره، اولین کسی است که به خدا و رسول ایمان آورده، اصلا خلیفه چهارم ماست، اصلا خلیفه چهارم ایناست، ما چرا لعنش میکنیم؟ گفت من بخشنامه میکنم، لعن علی رو ممنوع میکنم و اگر کسی لعنش کنه حبسش میکنم. موافقت کردم، بخشنامه کرد که لعن امیرالمومنین در کل بلاد اسلامی ممنوعه، نه تو نماز نه تو منبر. خدا اصل زینب رو می آوردن تو شام، زین العابدین بود، اصل زینب بود، خطیب می رفت بالا منبر با لعن علی شروع می کرد. خدا می دوند آقا به زینب چی می زن. این مرد با این فضائل بیکران، خدا شاید با این فضائل بیکران که شیعه و سنی همه تو کتاباشون پر. حالا این چه ظلمی آقا، این جنایت ها تموم شدنی نیست. دل پردرد امام حسین ببینید، داد اینجوری تو منا خطبه میخوان، بعد هم میگه 200 تا صحابی پای منبر من همه ساکت از ترس جونشون، از ترس مالشون، بعد هم امید دارن که قیامت با پیغمبرم محشور شون. این رسالتیه که شما با خیلی فوق‌العاده شروع کرده، این زمین سازیه برای قیامه که من میخوام اعتراض کنم، من میخوام قیام را یه چیزی فردا میارم میخونم اونجا علنی اعلام میکنه. بعدم با فداکاری، با فداکاری دودمان بنی امیه رو به باد داد. شاهکارشم اونجایی بود که عسکرش رو دست گرفت. مثلا شما اگه شاهکار ابی عبدالله اونجا خدا شده بچه‌ش، اصلا دودمان بنی امیه رو اون ساعت به باد داد. چون عباس رو میگن خب عباس جنگید کشته شد. بالاخره آقا تو جنگ که حلوا تقسیم نمی‌کنن، هر کی هم از خودش دفاع میکنه دیگه. اونا که وای نمیستن که حضرت عباس بره از کشته‌ها پشته بسازه، که همینجوری وایسن بگن این محترمه. جنگ، حالا جنگ حق و باطل هست، ولی وقتی شما رفتی جنگ بعد پی این چیزها رو به تنت بمالی. تو همین جبه های ما آقا چقدر چشما کور شد، چقدر دستا قطع شد، چقدر پاها قطع شد، دیگه جنگ رفته دیگه. عباس جنگید شهید شد، اکبر جنگید شهید شد، قاسم جنگید می کشت شهید شد، اصغر من کی به زبان آمد؟ اینجا شاهکار امام حسین اینجاست. هر مله با تیر و کمان آمد. این قدیم ها آقا، منبری های قدیم، واعظ های قدیم، خیلی که کارت به استخونشون میرسید رو منبر دو سه بار میگفتن به دم المظلوم، میگفتن خدایا به اون خونی که مظلومانه ریخته شد، این خون اصغره. همه مظلوم بودن اما هیچ کی مثل اصغر مظلومانه کشته نشد، چون جنگ نداشت، باباشون رو میدون آورده بود. من یک کلمه هم روزه باب الحوائج جناب اصغر، هر کی حاجت داره در نظر بگیرد خوام ببرمتون. از امشب هم آب رو حرم بستن دیگه، بعد حسابی گریه کنه، کم نذاریم خدا. من هر شب میگم من میرم این آقای قاضوی خوب میخونه، حیفه. بشینید جوونا سینه بزنید برای ابا عبدالله، گریه کنید، عشق بریزید. کیه تو شما که بگه من به شفاعت امام حسین احتیاج ندارم؟ خدا هست بینتون؟ کیه که بگه من به یار، کیه که بگه من گدای امام حسین نیستم؟ کیه که بگه من نوکر ابی عبدالله نیستم؟ بزنین تو سینه تون. نوکر ابی عبدالله عباسه، قاسم، حبیبه. اونا افتخار میکردن در خانه باطرین. اون ایتم اینجوری روزه خوندم، اینجا هم همین طور بخونم. یه مقتلی دارم منزلمون، میگد حسین ساعتها جنگید تا خسته شد، تنها مونده بودی، هیچ کس نداشت، یک مرد مانده بود و کران تا کران عدو، 30,000 دشمن، چقدر بجنگه، چقدر حمله کنه، چند ساعت بره جلو، یک تیر مانده بود و جهان تا جهان نشان. این صاحب مقتل میگد یه جا دیگه امام خسته شد دیگه، اصلا دید بیفایده است، یه نگاهی به سمت راست کرد همینجور مایوسانا، دید نه عباسی مونده نه اکبری مونده، عباسی مونده، از اصحاب پیش گست، از اهل بیت. یه نگاهی به سمت چپ کرد، دید نه بریری نه حبیبی نه زهیری. اما اونی که جانسوزه اینه، جوونا دل بدین کمکم بکنین. برگشت عقب و دیگه این شبابت شما کمک کنین، برگشت عقب و نگاه کرد، دید 84 زن و بچه از خیمه اومدن بیرون، عشق میریزن، هی به هم میگن نمیدونیم کی نوبت ما میشه، کی به خیمه ها حمله میکنن، زن ناموسش امراشه، میگن اینجا دیگه نیزه غریبی رو فرو کرد تو زمین. هی صدا میزد کجا بودین جوونا لبیک بگید، هی صدا میزد هل من ناصر ینصرنی هل من معین یعیننی، کسی هست منو کمک کنه؟ همین تاس 84 زن و بچه بلند بلند گریه کرد با صدای بود. حضرت فوری برگشت، ناموسدار بود، گفت مگه نگفتم بلند بلند، مگه نگفتم صدای شما رو نامحرم نشنوه، گریهاتونو بذاریم بعد من. یه خانومی اومد جلو گفت حسین جان ما چه کنیم، همین که صدای قربتت بلند شد دیدیم این شش ماهه خودشو از گهواره بیرون انداخت، یعنی میگه بابا من حاضرم کمکت کنم، منو ببر میگه. اینجا فرمودن ایتینی به ولدی از صغیر حتی اوده، یعنی این بچه شیرخوار من یه خداحافظی باش بکنم، یه صورتشو ببوسم، یه بغلش بکنم. حسینیا وقتی بچه رو دادن دستش، امام دید که این لباش مثل ماهی اینطوری باز و بسته میشه، اینو میگن تلذی، رمقی برای این بچه، تا رمق داشت سینه مادرشو چنگ میزد، تا رمق داشت بلند، حالا دیگه رمقی نداره، این لبای خشکش هم اینجوری با از ضعف ارادینی از ضعف اینجوری میخوره به هم، گفت میبرم سیرابش میکنم بر میگه. بچه ها گرفته بود رو دستش این بچه رو، هی صدا میزد به من رحم نمی کنید فرهم و حاضر رزی علا تران کیفه یتلز زاعتش ها، هنو حرفش تمام نشده بود یه وقت همه محاسنش غرق خون شد، تمام لباس ها این خونای گلوی اصغر رو میگره به آسمان میپاچه. این آخرین جمله باشه، گفت نانجیب هیچ جا شد دلت به حال حسین بسوزه؟ گفت امیر یه جا دلم به حالش سوزه، گفت وقتی اصغر رو زدم دیدم حسین هی میره طرف خیمه ها بر میگرده، گفت فهمیدم این مرد دیگه روش نمیشه بچه رو به مادرش برده. اومد پشت خیمه ها یه قبر کوچیک، بچه رو گذاشت تو قبر، همین که اومد خاک بریزه یه وقتی مادرش صدا میزند محلن